با سلام و درود خدمت عزیزان دل خداوند. می دانیم در حق آنان که خدا را دوست می دارند و بر طبق اراده او فراخوانده شدند، همه چیزها با هم برای خیریت در کار است. آمین. فصل پنجم، شریعت و انصاف. 1. اهمیت شریعت و انصاف. تمام زندگی ما در این دنیا وابسته به شریعت است. هر نوع قانون خوبی در این جهان به نوعی تعریفی از خدا دارد. خدا خدای اختشاش و بی‌نظمی نیست، بلکه خدای عدالت، انصاف و نیکی هاست. این واقعیت بسیاری از قوانین بشری را تشکیل داده. شکی نیست که بعضی از آن قوانین ضعیف و برخی شک برانگیز می باشند. اما اگر هدف آنها اجرای حقیقت، انصاف و نظم باشد، آنگاه می توانند چیزهای از خدا و اراده نیکوی او را در میان انسانها به ما نشان دهند. در اینجاست که این قوانین بشری مانع شرارت‌های بیشتری می‌شوند. وقتی ما به مسئله قانون و عدالت بشری می‌پردازیم، نمی‌تونیم انتظار داشته باشیم که تمام قانون‌گذاران خدا باشند. شاید آنها هم در ورای اقداماتشان باورها و احساساتی داشته باشند، مبنی بر اینکه نوعی قدرت در ماورای پیشرفت دنیا قرار دارد و یا صرفاً معتقد به این باشند که دنیا روی شانس و اتفاق کور می گردد. اما حتی با این وجود، قانونگذاران در بسیاری از مراحل قانونگذاری توسط یک قدرت نادیده هدایت می شوند تا قانونی وضع کنند که برای جامعه و کشور مفید باشه. از این نظر از آنها انتظار میره که در وضع قانون با صداقت عمل کنند. اگر چنین کنند، خواه بدانند، خواه ندانند، مواردی را درباره خدا آشکار ساختند. قوانین، پلیس، مجریان قانون، دادگاه‌ها و قضات اگر قانون شکنی نکنند و قانون شکنان را حمایت نکنند، حافظ جان و مال شهروندان یک کشورند. ولی مواردی هم هست که بسیاری از شهروندان مفهوم انصاف را نمی دانند. گاهی اوقات اتفاق می افتد که پلیس از صدها نفر گزارش می دهد که قوانین ترافیک را نقض کردند و یا به علت اینکه دارایی خود را به درستی اعلام نکردند، از پرداخت مالیات خودداری کردند و اموری نظایر فوق. سپس در صدها مورد مشابه، تنها فقط نیمی از متهمان و شاید هم بسیار کمتر جریمه می شوند. هرچند که شهروندان ممکن است خود را توجیه کنند و بگویند عدالتی در کشور ما وجود ندارد. کجا هستند دادگاه‌ها و قضات؟ در پاره‌ای از جرایم بزرگ متهمان تبرئه می‌شوند، در حالی که بسیاری از جرایم کوچک متهمان محکوم به پرداخت جریمه و یا زندانی می‌شوند. آنگاه همان سوال مطرح می‌شود: کجاست انصاف و عدالت؟ در این مورد ما باید به سه نکته مهم بیندیشیم. نکته اول این که شهروندان نمی توانند مانند قضات به درستی قضاوت کنند. آنها فقط می توانند ظاهر قضایا را ببینند، در حالی که قضات قضایا را از همه جهت و از جمله شرایط متهم بررسی می کنند و سپس رأی خود را صادر می کنند. نکته دوم این که قضات هم انسان و جایز الخطا هستند. ولی آیا می شود بدین دلیل تمام دادگاه ها را خدشه‌دار نمود؟ البته که خیر. قوانین و دادگاه ها در جهت منافع کشور و شهروندان کار می کنند، حتی گرچه از اشتباه کردن نمیتوان جلوگیری کرد. نکته سوم این که دادگاه‌ها و قضات قرار نیست که انصاف و عدالت را در هر موردی که در کشور اتفاق میافتد مستقر نمایند. هنوز چنین سیستمی اختراع نشده. چرا؟ مواردی هستند که دارای جنبه‌های زیادی از نظر حقوقی میباشند. اما اگر دادگاه‌ها بتونن به تمام جنبه‌های یک دعوا نرسن، به چه درد می‌خورن؟ وظیفه مراجع قضایی این است که مفهوم محدودیت‌های قانونی را با ارائه نمونه‌های چند نشان دهند. البته شاید جامعه از این وضعیت راضی نباشند، ولی در عوض مردم می‌دونن که چه چیزی درسته و چه چیزی غلط. هرچند که امکان مجازات هر کسی که مرتکب عمل خطایی شده وجود نداشته باشه. 2. آیا پیروی از قانون مکتوب کافی است؟ همه انسان‌ها در تمام کشورها دقیقاً خواهان پیروی از قوانین مکتوب می‌باشند. همه کشورها صلاح ملک و ملت خود را در پیروی از قانونی مدون می‌جویند. اما چنین جستجویی حاوی نکاتی مثبت و منفی است. البته بدیهی است که قضات و دادگاه‌ها باید قانون مکتوب را کلمه به کلمه و جمله به جمله پیروی کنند و غیر از قانون مکتوب خود نمی‌توانند بر اساس قانون دیگری قضاوت کنند. اما نکته دقیق در اینجاست. در بسیاری از قوانین کلمات و جملاتی مانند منع قانونی، عمد و غیر عمد، شرایط تخفیف و غیره وجود دارند که ایجاب می نماید قضات قبل از صدور حکم مجازات متهم آنها را دقیقا مراعات کنند. یک ناظر بیرون به سادگی می تواند آن عبارات پیچیده را در عباراتی ساده تر نزد خود تفسیر و حکم صادر کند. ولی در مورد قضات و دادگاه ها مسئله فرق می کنه. قضات می بایست در صدور حکم در کنار تمام این ریزکاری ها آنچرا که برای امروز و آینده بهترین است هم در مورد شخص شاکی و متشاکی و هم اجتماع انجام دهند. در اینجا ما به یکی از بالاترین و قویترین اصول در رابطه با عدالت و انصاف در تمام کشورها مواجه می شویم و آن داوری به منظور حراست از صلاح عمومی کلیت جامعه است. این به چه معنیه؟ با چندین نمونه می توانیم بهترین پاسخ این سوال را پیدا کنیم. نمی شود یه آدم خلافکار را بدون اینکه مجازات شود رها کرد. نمی شود او را به قدری مجازات نمود که در هم شکسته شود. هیچ یک از این رفتارها به صلاح جامعه نیست. بنابراین جامعه می خواد جانشینی برای این دو روش از طریق قانون پیدا کنه و آن قضاوتی است در جهت کمک به بازسازی و اصلاح اشخاص و مشوق رفتارهای بهتر در آینده است. ولی در کجا میتوان چنین انتظاری را داشت؟ ما باید این انتظارات را از تمام مردم در دنیا داشته باشیم، چون که در موافقت کلی است با آیین‌نامه‌های سازمان ملل متحد. هرچند که بیشتر قضات در جهان خداشناس نمی باشند، ولی انتظار می رود که آنها تابع وجدان خود و صلاح عمومی جامعه باشند. به کلام دیگر، آنها باید کارهای شریعت را به طبیعت به جا آورند، چون که شریعت بر دل ایشان مکتوب شده است. 3. هدف از رأی دادگاه چیست؟ آنچنان که قبلا گفتیم، قضاوت منابع قضایی همیشه عادلانه نیست. بسیاری از کسانی که جرائم مشابه انجام دادن مجازات نمی شوند. پس چگونه می توانیم دادگاه ها را منصف بدانیم؟ آیا هدف از جریمه و زندانی کردن مجرمین حمایت از قانون و نشان دادن امور درست و غلط است؟ در رابطه با مجرمین، سه نوع برخورد با آنان مورد نظره. اول، نشان دادن امور درست و غلط به جامعه. دوم، فرصتی به آنها دادن تا در رفتار خود تجدید نظر کنند. و سوم، دادن فرصتی به آنها تا رفتار خودشون را عوض کنند. در رابطه با زندانها، بسیاری از زندانها تسهیلاتی برای اشتغال به مهارت‌های مختلف وجود دارند. زندانیان خواه ماهر باشند، خواه مبتدی، می توانند به نوعی حرفه مشغول شوند که وقتی از زندان آزاد شوند برایشان مفید باشه. این حداقل کاری است که می توانیم برای زندانیان انجام دهیم. اما متاسفانه جنبه دیگر موضوع این است که بسیاری از کشورها زندانها تبدیل به کانون فساد شدند، چون که بسیاری از جنایتکاران در آنجا جمع می شوند و زندانها را تبدیل به مراکزی برای آموزش انواع جنایات، فساد و پرداختن به امور مواد مخدر و غیره می نمایند. چه کسی می تواند در چنین محیط های پیشرفت کند و زندگی تازه ای را آغاز کند؟ در کنار اصلاحات انجام شده، دیگر قدرت‌های دنیایی و کلیسا برای دو هدف عمده در کارند. پیشرفت عمومی در زندگی و زندان‌های استاندارد و مهمتر از هر چیز دیگر، پیشرفت عمومی در اخلاقیات مردم و استاندارد معنوی در شهروندان. باشد که تعداد زندان‌ها هرچه بیشتر کاسته شود. 4. وقتی که صاحبان قدرت اشتباه می کنند. این یک واقعیت تأسف باره، ولی اتفاقی است که اینک می افتد و بعدها هم خواهد افتاد. و آن این است که صاحبان قدرت از انجام آنچه که باید انجام دهند کوتاهی می کنند و یا کارهایی را انجام می دهند که نباید انجام دهند. مسئولیت یک دادستان منصف و با وجدان ایجاب می کند در این گونه موارد تحت تأثیر قدرت ها قرار نگیرد و اشتباه آنها را توجیه نکند و به نفع آنها و به ضرر منافع عمومی قضاوت نکند. یک انسان خوب و شریف را ممکن است بدون هیچ دلیل یا به اتهامی واهی به دادگاه احضار نمود و حتی به ناحق و با توسل به مدارک جعلی او را زندانی کنند و یا اینکه کسی را وادار به انجام کاری کند که کاملا برخلاف وجدان خودش و کلام خداست. چه کاری از او ساخته است؟ رهنمود کلام خدا روشن است. خدا را می باید بیشتر از انسان اطاعت نمود. اعمال رسولان باب 5 آیه 29. اما اگر کسی به خاطر اطاعت از خدا و تمرد از انسان مجازات شود، چه باید گفت؟ پاسخ این است: او باید شادی کند، که همان گونه که در اعمال رسولان فصل 5 آیه 41 ذکر شده، شایسته شمرده شده است تا به جهت اسم عیسی رسوایی کشد. ولی اگر چنین اتفاقاتی واقع شوند، تکلیف سیستم قضایی چیست؟ در درجه اول چنین مواردی در یک اجتماع شایسته مستثنا می باشد. در این جواب سیستم قضایی وظیفه خود را به درستی انجام می دهد و از هر نظر عدالت و صیانت می کند. دوم این که چنانچه ما از یک سیستم قضایی نامناسب ناامید شده و اعتماد خود را نسبت به آن از دست دهیم چه خواهد شد؟ آنگاه هرج و مرج حاکم خواهد شد. آرزوی همه انسان‌ها در بسیاری از کشورها این است که عدالت و انصاف اجرا شوند. اما نباید فراموش کرد که استثناءاتی چند در اجرای درست عدالت به دلیل قصور انسان و عدم امکان دستیابی به آنچه می‌خواهیم وجود خواهد داشت. بدین ترتیب چنین نتیجه می‌گیریم: حاکمیت باید در هر جامعه‌ای وجود داشته باشد. این حاکمیت را هر چه که بنامیم، لازمه زیستن شهروندان در این دنیای پیچیده و گناه‌آلود است. اما در این میان تکلیف مسیحیان و کلیسا چیست؟ کلیسا کاملاً با رنج‌ها و آزارها آشناست. چنین وضعیتی از زمان هابیل، پسر آدم، آنگاه که به دست برادرش کشته شد، شروع و داستان ادامه دارد تا به یوسف، ایوب، ارمیا و بسیاری انسان‌های دیگر می‌رسد که رنج‌ها را خیلی بهتر از ما تجربه کردند. حتی گرچه آنها گاه به گاه آه کشیدند و شکوه نمودند، اما می دانستند وقتی دیگران آنها را می آزارند، خدا از آزار آنان قصد نیکی دارد تا کاری کند که قوم کثیری را احیا نماید. کتاب پیدایش فصل 2:5. بدین ترتیب بیشتر این آزارها به جهت خیریت دیگران به کار رفتند و دیگران از برکات آن آزارها بهره‌مند شدند. در یک ایمان ناب آمادگی برای پذیرش آزارها و رنجها وجود دارد. سخنان پتروس رسول مصداق این واقعیت است. پس زیر دست زورآور خدا فروتنی نمایید تا شما را در وقت معین سرفراز نماید. آمین. اول پتروس فصل 5:6. دوستان عزیز، ما بقیه مطالب را در قسمت بعدی مطالعه می کنیم. اینک با یکدیگر دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، تو راه حیات را به من خواهی آموخت. در حضور تو کمال شادی است و به دست راست تو لذت‌ها تا ابدالآباد. آمین. در نام مقدس عیسی به خدا می سپارمتان. خدا نگهدار.